موج اف ام 94 مگاهرتز.
اورانیوم
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان خوب پادکست اورانیوم.
به نام خدا و سلام به شما که 12th پادکست اورانیوم رو دنبال میکنید.
در پادکست قبلی به موضوع برق هسته‌ای پرداختیم، اما چون این موضوع بسیار با اهمیته تصمیم گرفتیم در این پادکست هم بیشتر در خصوص برق هسته‌ای صحبت کنیم.
در این پادکست هم کارشناس خوب برنامه در فواصل مناسب ما رو همراهی میکنن و اطلاعات خوبی رو به ما و شما میدن. همچنین شادی شجاعی دیگر همکار خوبمون هم منابع علمی و مقالات مفیدی رو به ما و شما معرفی میکنن.
پس با ادامه این پادکست با ما همراه باشید.
نوع زندگی امروز و نیازهای اون همچنین محدودیت‌های ذخایر انرژی کشور ایجاب می‌کنه که سبد انرژی کشور هرچه بیشتر متنوع بشه. برای این منظور توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای با استفاده از توان داخلی یکی از راهکارهای اجرایی اونه که سازمان انرژی اتمی ایران در یک برنامه بلند مدت 20 ساله اون رو طراحی و دنبال می‌کنه.
انجام این مهم میتونه در ایجاد امنیت انرژی خیلی مؤثر باشه. در این راستا از تمام سازندگان، صاحبان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان دعوت شده تا در چرخه عمر نیروگاه‌های هسته‌ای مشارکت داشته باشند. و بدیهیه که در این حوزه هرچه توانمندی‌های داخلیمون ارتقا پیدا کنه، مشارکت بیشتری هم از صنایع ایرانی حاصل میشه و همین میتونه موتور محرک پیشرفت و اقتصاد کشور باشه.
زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی ضمن اینکه آلایندگی‌های بسیاری دارن بالاخره یک روز به پایان میرسه، اما بشر همیشه راهی برای استخراج اینها از دل طبیعت پیدا میکنه. از منفجر کردن قله کوها تا حفاری در دل دریاها و اقیانوسها، همه و همه مواردی هستند که در نهایت به از بین رفتن زیست بوم طبیعی، مسموم شدن چشمه ها و تخریب حیات وحش منجر میشه. به همین دلیل نیاز به بهره برداری از سایر انرژی ها مدت هاست که دغدغه دانشمندان و متخصصین محسوب میشه.
بله، پایان پذیری سوخت‌های فسیلی به معنای اندیشیدن به انرژی‌های جایگزینی که نه تنها پایان پذیر نیستند، بلکه پاکند و به سادگی در دسترس قرار می‌گیرند. از طرفی دیگه بهره برداری از برخی انرژی‌های پاک از نظر اقتصادی هم بسیار به صرفند.
برای روشن‌تر شدن این مطلب باید خدمتتون عرض کنم که انرژی خورشیدی، باد، هیدروالکتریک یا برق آبی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشن. در این میان از جمله انرژی‌های پاک که به عنوان جایگزین برای سایر انرژی‌ها به شمار میاد، انرژی هسته‌ای که هم بسیار پاک و بدون آلودگیه و هم مقرون به صرفه است. در واقع در یک راکتور هسته‌ای ماده شکاف پذیر در کوره‌ها بر اثر واکنش با نوترون شکافته میشه. در این فرایند گرمایی حاصل میشه که میتونه آب رو به بخار تبدیل کنه و از بخار هم برق تولید کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان پادکست اورانیوم. در این بخش ما خدمت شما هستیم با معرفی نیروگاه اتمی بوشهر. واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین نیروگاه قدرت هسته‌ای توی خاورمیانه به دلیل تلفیقی دو تکنولوژی آلمانی و روسی، یک نیروگاه منحصر به فرد و یک تجربه استثنایی توی تاریخ توسعه نیروگاه هسته‌ای در جهان هستش. اگر بخوام یک روند نمایی از ساخت این نیروگاه خدمت شما عرض بکنم، تو سال 1354 عملیات اجرایی احداث دو واحد به ظرفیت 1294 مگاوات توی ساختگاه بوشهر با یک شرکتی به اسم KWU از آلمان غربی شروع شدش. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شرکت ساخت خودش رو توی نیروگاه اتمی بوشهر متوقف کرده و بعد از اون پس از اینکه ایران در واقع تو سال 1373 یک موافقتنامه همکاری صلح‌آمیزی با دولت روسیه منعقد میکنه، قرارداد تکمیل واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت 1000 مگاوات منعقد میشه بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکار روسی و در نهایت تو سال 1377 عملیات اجرایی تکمیل واحد یکم شروع میشه. خب همونطور که عرض کردم ابتدا آلمان ها شروع به فعالیت کردن. خب تکنولوژی آلمانی با روسی بسیار متفاوته. روس ها مجبور شدند که در واقع استانداردهای ایمنی رو توی اون سازه ها و طراحی های آلمانی پیاده سازی بکنن. در نهایت اواخر سال 1388 تست تجهیزات و راه اندازی نیروگاه آغاز شدش و توی 12 شهریور ماه 90 اولین اتصال به شبکه برق سراسری انجام شد. پس ما به صورت رسمی میتونیم بگیم اولین اتصال برق هسته‌ایمون به شبکه سال 1390 بوده. سال 1391 این نیروگاهمون به 100% قدرت خودش رسید. تو سال 92 هم واحد به بهره برداری ایرانی و تولید تجاری تحویل داده شد. توی دوره ساخت بیش از 95% از کارهای ساختمانی این نیروگاه که تکمیل ساختمانهای موجود و احداث ساختمانهای جدید بوده توسط شرکت‌های ایرانی صورت گرفته. از عملیات‌هایی که توی این نیروگاه صورت می‌گیره داشته باشیم، 7 عملیات اصلی رو می‌تونیم براش ببینیم. اولین و مهمترین عملیاتش خب بحث بهره برداری ایمنه. ایمنی توی این نیروگاه اولویت اصلی ما هستش، به طوری که ما توی تمام ارزیابی‌های بین‌المللی که از این نیروگاه صورت می‌گیره نشون داده شده که این نیروگاه دارای بالاترین سطح ایمنیه. به عنوان مثال واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر توی شاخص‌های عملکردی وانو به عنوان یک مرکز بین المللی که میاد نیروگاه های هسته‌ای توی جهان رو ارزیابی میکنه رتبه عالی یعنی 100 رو کسب کردیم و توی چارک اول از میان 48 واحد نیروگاهی در مرکز مسکو توی سال 2023 قرار گرفتیم. پس این یعنی چی؟ یعنی ایمنی به عنوان اولویت‌های اصلی همکاران ما همیشه قرار داره. در حال حاضر ما تقریباً 70 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده واحد یکم که با این میزان تولیدمون از مصرف 113 میلیون بشکه نفت خام صرفه‌جویی کرده و از 75 میلیون تن انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری شده. دومین عملیات مهم تعویض سوخت سالیان است که این عملیات تماما توسط نیروهای ایرانی در حال حاضر داره صورت میگیره. سومین عملیات ما نگهداری و تعمیراته، حالا چه پیشگیرانه باشه، چه اصلاحی باشه، چه تعمیرات نیمه اساسی باشه و چه تعمیرات اساسی. این عملیات هم تقریبا میتونم بگم به صورت کامل توسط نیروهای متخصص داخلی خود نیروگاه و پیمانکاران داخل کشور داره صورت میگیره و حتی ما تو سال 1402 موفق شدیم برای اولین بار خدمات فنی مهندسی توی این حوزه به خارج از کشور صادر بکنیم که این یک افتخار بزرگی برای صنعت ما میتونه محسوب بشه. چهارمین عملیات بحث پشتیبانی فنیه. خب ما توی این سالها سعی کردیم با استقرار نهادها و ارگانهای لازم توی داخل کشور این عملیات رو به نوعی با مشارکت کامل نیروهای ایرانی صورت بدیم و اگر هم از پیمانکاران خارجی توی این بخش استفاده شده، انتقال دانش به کشور همیشه مد نظر ما قرار داشته. یکی دیگه از عملیات هایی که حالا خیلی مهمه توی نیروگاه بحث جذب و آموزش نیروی انسانی با صلاحیت هستش. نیروگاه اتمی بوشهر با توسعه مرکز آموزش و همچنین آزمایشگاه روانشناسیش همواره به تربیت و رشد نیروی انسانی خودش توجه ویژه‌ای داشته و انتقال دانش از نسل‌های با تجربه به نسل‌های جدید هم در دستور کار این سازمان قرار گرفته. یکی دیگه از عملیات اصلی تأمین تجهیزات، قطعات یدکی و مواد مصرفی با هدف بومی سازی تو داخل کشور بوده. خب صنایع داخل کشورمون توی زمینه توی این سالها رشد نسبی مناسبی داشتن و ما سعی کردیم برخی از این تجهیزات رو به نوعی از داخل کشور تأمین بکنیم. عملیات دیگه که بسیار مهمه بحث پایش محیطی هستش، یعنی ما توی نیروگاه حتمی بوشهر حفاظت از محیط زیست رو هم مد نظرمون قرار دادیم. پس این هفت عملیات اصلی که توی نیروگاه حتمی بوشهر به نوعی داره صورت میگیره.
شاید براتون عجیب باشه که بدونید 1 کیلوگرم اورانیوم معادل 4500 تن زغال سنگ مرغوبه. پس از اینکه کشورمون نیروگاه هسته‌ای داره باید به خودتون ببالید. بله، شکافت کامل 1 کیلوگرم اورانیوم به همون اندازه گرما تولید میکنه که 4500 تن زغال سنگ با عیار بالا این گرما رو ایجاد میکنه.
علاوه بر این بد نیست بدونید که هزینه سوخت انرژی هسته‌ای به ازای هر واحد انرژی الکتریکی کمتر از هزینه انرژی تولید شده توسط سایر سوخت‌ها نظیر زغال سنگ و گازوئیله. در نتیجه میتونیم بگیم که برای مقابله با بحران سوخت متعارف در عصر حاضر، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای مناسب‌ترین گزینه محسوب میشن.
در این بخش با شادی شجاعی همراه باشید تا با منابع علمی مفیدی آشنا بشید.
سلام به شنوندگان خوب و دانش‌پژوه پادکست اورانیوم. شادی شجاعی هستم و امیدوارم مطالبی که در بخش اول پادکست برق هسته‌ای گفتم براتون مفید بوده باشه. در این قسمت میخوام منابع علمی مکتوب رو بهتون معرفی کنم. همونطور که همیشه میگم، بهترین، کاملترین و قابل اعتمادترین منبع کسب آگاهی و اطلاعات موثق درباره فعالیت‌ها و اقدامات صنعت هسته‌ای کشور سایت سازمان انرژی اتمی ایرانه. حالا اگر شما به دنبال مطالب علمی و تخصصی در حوزه برق هسته‌ای باشید، بهترین گزینه برای شما کتابخانه مجازی سایت سازمانه به آدرس www.aeoi.org.ir برید. در صفحه اصلی روی گزینه منابع علمی کلیک کنید و بخش کتابخانه مرکزی سازمان را انتخاب کنید. با جستجوی عبارت برق اتمی ایران، کتاب‌های مرتبط با این فناوری برای شما نمایش داده میشه. اگر به دنبال مطالب کمی ساده تر و به زبان غیر تخصصی باشید، باز هم میتونید از سایت سازمان انرژی اتمی ایران کمک بگیرید. وارد صفحه اصلی سایت بشید، گزینه دیپلماسی عمومی رو بزنید و وارد بخش نشریات بشید. از اونجا کلمه ارتباط رو انتخاب کنید. توی این قسمت ویژه‌نامه از هسته تا آفتاب به طور کامل و جامع به فعالیت واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر پرداخته. همچنین نشریات شماره 281، 284، 289، 291 و 293 مطالب خوبی را در قالب خبر، مصاحبه، مقاله و گزارش در خصوص برق هسته‌ای در ایران و جهان در اختیار شما قرار میدن. علاوه بر سازمان انرژی اتمی ایران، نویسندگان و ناشرانی هم هستند که به انتشار کتاب در حوزه برق هسته‌ای پرداختن. کتاب اولی که پیشنهاد میکنم عنوانش هست برق هسته‌ای، ترجمه علی جهانگیری و غلامرضا احمدی. این کتاب رو انتشارات نگین سپاهان منتشر کرده. اگر به دنبال اطلاعات بسیار مفید و مؤثر در خصوص نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای هستین، کتاب پرسش و پاسخ درباره صنعت انرژی هسته‌ای به کوشش حسین درخشنده و محمد سلیمانی رو به شما پیشنهاد می‌کنم. نویسندگان در این کتاب تلاش کردند تا فرایند تولید برق هسته‌ای رو برای خوانندگان توضیح بدن. امیدوارم مطالبی که گفتم به دردتون بخوره. تا یه پادکست دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.
با ادامه یه پادکست 12 اورانیوم همراه باشید.
اجازه بدید در این بخش با چند نیروگاه هسته‌ای بزرگ در جهان آشنا بشیم. در دسامبر سال 1942 میلادی آزمایشی در دانشگاه شیکاگو انجام شد که دنیا رو تغییر داد. در این تاریخ بعد از سالها تحقیق و ماه‌ها آزمایش، نخستین راکتور هسته‌ای جهان با نام شیکاگو پیل آماده تست نهایی شد. این راکتور از شبکه‌های بلوک‌های گرافیکی اکسید اورانیوم و فلز اورانیوم تشکیل شده بود که در 57 لایه روی هم قرار گرفته بودند. در انجام راه اندازی این راکتور، سه مرد که جوخه انتحار رو تشکیل می‌دادند آماده بودند تا در صورت از کار افتادن تجهیزات امنیتی راکتور وارد عمل بشن و اون رو به صورت دستی خاموش کنن. خوشبختانه در اون روز بیش از 50 نفر بدون هیچ مشکل خاصی شاهد راه اندازی اولین راکتور هسته‌ای جهان بودند، بدون اینکه نیازی به ورود جوخه انتحار باشه. راکتور شیکاگو پیل بدون هیچ مشکلی کار خودش رو انجام داد و عصر هسته‌ای آغاز شد.
نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی یا فوکوشیما 2 هم اگر در سال 2013 به دلیل آسیب‌های زلزله تعطیل نمی‌شد، در مکان دهم بزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای قرار می‌گرفت. در واقع زلزله ژاپن در ماه مارس 2011 باعث شد 4 راکتور این نیروگاه به صورت خودکار خاموش بشه. این نیروگاه 4268 مگاواتی به کمپانی تپکو تعلق داره که از 4 راکتور هسته‌ای آب جوشان با ظرفیت ناخالص 1100 مگاوات و ظرفیت خالص 1067 مگاوات برای هر راکتور تشکیل شده. سونامی بزرگی که بعد از یک زلزله 9 ریشتری رخ داد باعث شد که 3 راکتور این نیروگاه ذوب بشن، اما نیروگاه به دلیل خاموش شدن اضطراری راکتورها بدون اینکه فاجعه ای رخ بده تعطیل شد.
در ادامه معرفی نیروگاه های هسته‌ای دنیا میرسیم به نیروگاه هسته‌ای اوهی. این نیروگاه در 350 کیلومتری غرب توکیو قرار داره و در رقابتی نزدیک به نیروگاه فوکوشیما در رتبه نهم بزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای جهان قرار می‌گیره. این نیروگاه در سال 2010 بیش از 27,298 گیگاوات برق تولید کرده که برای تأمین برق تمامی خانه‌های ایالت مریلند در سال 2009 کافی بوده. اگرچه زلزله مارس 2011 به طور مستقیم هیچ تأثیری روی این نیروگاه نذاشت، اما واحد سوم این نیروگاه از همون زمان از چرخ خارج شده. بعد از این زلزله دولت ژاپن دستور داد که تمامی 35 راکتوری که به دلیل بررسی‌های امنیتی معمول خاموش شده بودند تا پایان یک تست تنش دو مرحله‌ای همچنان خاموش بمانند. این تست برای مشخص کردن میزان مقاومت راکتورها در برابر زلزله و سونامی‌های بزرگ انجام میشه. بر اساس گزارش سازمان اتمی ژاپن در سال 2011 تنها 10 راکتور از 54 راکتور هسته‌ای ژاپن در مدار قرار داشته که تنها 18% از ظرفیت هسته‌ای این کشور رو شامل میشه.
بد نیست با نیروگاه اتمی پالوئل هم در کشور فرانسه آشنا بشید. این نیروگاه هسته‌ای در نورماندی نصب شده، منطقه‌ای که بیش از 11% کل نیروی برق کشور فرانسه را تولید می‌کند. این راکتورها از اوایل دهه 1980 تا حالا فعال هستند و در طول عمر خودشون روی هم رفته 874053 گیگاوات ساعت برق تولید کردند که این رقم بیشتر از تمام نیروی برقی که کشور آلمان در سال 2008 مصرف کرده. اما تولیدات این نیروگاه‌های هسته‌ای تنها به نیروی برق خلاصه نمیشه. حضور نیروگاه هسته‌ای پالوئل در منطقه نورماندی باعث رونق اقتصادی قابل توجهی در منطقه شده، به طوری که ارزش قراردادهای نیروگاه با کسب و کارهای محلی در سال 2005 به بیش از 64 میلیون دلار رسیده. این نیروگاه در کنار سایر نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه به طور فعال در خصوص آزمایش‌هایی که به رونق کشاورزی منجر میشه مشارکت فعال داشته.
نیروگاه هسته‌ای گرولین آخرین نیروگاهیه که در این بخش حضورتون معرفی می‌کنیم. این نیروگاه در 27 آگوست 2010 با رسیدن به تولید 1000 میلیارد کیلووات ساعت تولید برق در تاریخ جاودانه شد. تا اون تاریخ یعنی 27 آگوست 2010 هیچ نیروگاه هسته‌ای نتونسته بود اینقدر برق تولید کنه، رقمی که معادل 2 برابر برق مصرفی سالانه در تمام کشور فرانسه است. اما این نیروگاه هسته‌ای که بزرگترین یا قدیمی‌ترین نیروگاه هسته‌ای جهان نیست، چطور تونسته به این تولید برق دست پیدا بکنه؟ این نیروگاه در واقع موفقیت خودش رو مدیون راندمان بالا و کارآمد و سیستم بهینه تعمیر و نگهداری، اتخاذ روش‌های استاندارد و البته بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمده. در طول بیش از 30 سال فعالیت مستمر، نیروگاه هسته‌ای گرولین هیچ وقت با مشکل امنیتی خاصی مواجه نشده. این نیروگاه روی زندگی مردم محلی هم تأثیر غیر قابل انکاری داشته، به نحوی که در طول 3 دهه فعالیت بیش از 11 میلیارد دلار از دستمزدها و مالیات‌های منطقه توسط این نیروگاه تأمین شده.
نکته حائز اهمیت در خصوص این روند توی توسعه نیروگاه هسته‌ای، پیشرفت و رشد تکنولوژی این صنعت با هدف افزایش ایمنی بوده. در واقع توی تمام این سالها متخصصین سعی کردن با اولویت ایمنی این نوع نیروگاه ها رو توسعه بدن. ما حتی توی نیروگاه اتمی بوشهر هم همونطور که خدمتتون عرض کردم ایمنی اولویت اصلی ما قرار داره. راکتور هسته‌ای شیکاگو پیل به عنوان اولین نوع راکتور توی این صنعت خب زمینه ساز رشد این صنعت بوده و به نوعی عصر هسته‌ای با این راکتور آغاز شده. توی نیروگاه در واقع هسته‌ای اوهی هم، توی نیروگاه فوکوشیما دایچی و حتی اوهی هم، همونطور که در واقع توی توضیحات همکارمون بوده، بحث ایمنی اولویت مطرح بوده و اگر کوچکترین خطری رو متخصصین این حوزه در واقع باهاش مواجه می شدند اقدام به کارهای جبرانی کردند. یه نکته دیگه که ما در واقع توی توضیحات دوتا نیروگاه آخر همکار محترممون فرمودند که این دوتا به عنوان نمونه ای از در واقع توسعه نیروگاه ها هستند، نشون دادش که رشد و توسعه نیروگاه ها توی زندگی مردم منطقه بسیار تاثیرگذار بوده. مثلا نیروگاه هسته‌ای پالوئل باعث رونق اقتصادی توی اون منطقه شده و یا حتی توی نیروگاه گراویولن نشون داده شدش که این نیروگاه روی زندگی مردم محلی هم تأثیر قابل انکاری داشتش. پس اگر بخوام دو نکته اصلی که تو این زمینه بر مبنای تجاربی که توی جهان بر بحث نیروگاه‌های هسته‌ای داشته خدمتتون عرض بکنم، یکی توجه و تمرکز متخصصین به مبحث ایمنی هسته‌ای بوده که سعی کردن همواره با استفاده از تجارب بین‌المللی تجهیزات و فناوری‌هایی رو توی این زمینه توسعه بدن و ایمنی نیروگاه‌ها رو زیاد بکنن. و نکته دوم بحث رونق اقتصادی که توی منطقه نیروگاه هسته‌ای ممکنه ایجاد بکنه.
برای پاسخگویی به تقاضای روبه رشد انرژی به عنوان بخشی از یک ترکیب سبد انرژی پاک و قابل اعتماد، به تأمین حداقل بیش از 20% برق هسته‌ای نیاز داریم. برای دسترسی به این تقاضا، تولید انرژی هسته‌ای تا سال 2050 باید در جهان 3 برابر بشه. به همین دلیل انجمن جهانی هسته‌ای اومده و یک برنامه رو طراحی کرده به نام هارمونی. بر اساس این برنامه ابتکاری یک چارچوبی برای تعامل با ذی‌نفعان فراهم شده تا بتونن موانع روبه رشد رو برطرف کنند.
بله، در واقع افزایش سهم منابع کم کربن، همین کاهش چشمگیر سوخت‌های فسیلی، هر دو در یک هارمونی برای دسترسی به انرژی پایدار و پاک عمل می‌کنند. چرا که دسترسی به برق و هوای پاک از نیازهای حیاتی بشر محسوب میشه. با این حال هنوز هم 1 نفر از 6 نفر در جهان به برق دسترسی نداره. از طرف دیگه انتشار گازهای گلخانه‌ای هم باید کاهش پیدا کنه. بنابراین اگر هدف کاهش تغییرات آب و هواست، باید برای کاهش آلودگی هوا به منابع پاک تاکید بشه که تحقق این موضوع مهم نیاز به افزایش منابع انرژی کم کربن داره که بخش مهمی از اون انرژی هسته‌ایه. در این خصوص باید اضافه کنم با توجه به چشم‌انداز جهانی نهایی شده توسط آژانس انرژی اتمی کشور چین در سال 2018، هزینه‌های تأمین برق از سایر منابع انرژی خیلی بیشتر از انرژی هسته‌ای بوده، به طوری که در منابع بادی 16%، در منابع خورشیدی 50% و در منابع بادی کنار دریا 140% بالاتر از انرژی هسته‌ای بوده.
با تمام این چالش‌ها باید عرض کنم امروز با توجه به تجربه و دانش به دست اومده، صنعت برق هسته‌ای در موقعیت بهتری قرار داره تا هدف برنامه هارمونی در تولید 25% برق جهان تا سال 2050 محقق بشه. بر اساس این هدف باید تا سال 2050 1000 گیگاوات ظرفیت جدید هسته‌ای ایجاد بشه. بدین ترتیب در بین سالهای 2016 تا 2020 10 گیگاوات در سال، در بین سالهای 2021 تا 2025 25 گیگاوات در سال و بین سالهای 2026 تا 2050 هم 33 گیگاوات در سال میانگین تولید مورد نیازه.
شنونده پادکست 12 اورانیوم هستید. موضوع این پادکست برق هسته‌ای.